بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر الزمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در مورد استصحاب امر تعلیقی بود. خب استصحاب امر تعلیقی دو مرحله بحث داشت. مرحله اول این که آیا ذاتن جاری میشه یا جاری نمیشه، مرحله دومی که آیا معارض داره یا معارض نداره. خب مرحوم شیخ انصاری معارضی برای استصحاب تصویر کرده است و بعد در مقام حل معارض بر اومده. اون معارض استصحاب حکم فعلی قبل از تحقق معلقون علیه هست. تو مثال عنب و زبیب ما یک امر تعلیقی داریم، اون این بود العنب و اذا غلا ینجس. نمیدانیم این العنب و اذا غلا ینجس در حالت زبیبیت هم هست یا نیست. استصحاب میکنیم بقای این حالت رو و این حکم رو. در قبال این استصحاب ما میدانیم که قبل از این که غلیان حاصل بشود این زبیب پاک است، اگر نجاستی عارض بخواد بشه، حرمتی بخواد عارض بشه، بعد از غلیان عارض میشه. قبل از غلیان حلیت هست دیگه. حلیت تنجیزیه زبیب رو نمیدانیم بعد از غلیان هم هست یا نیست. استصحاب میکنیم بقاء این حلیت تنجیزیه رو. خب اینجا مرحوم آقای آخوند میفرمایند که نه، این حلیتی که اینجا وجود داره حلیت معلقه است، همچنانی که اون حرمت ما معلقه به غلیان بوده است، حلیت ما هم مقیات به غلیان هست. این عبارت مرحوم آخوند اینجا بخونیم. ایشون میفرماید ان قلت نعم ولكن نولا من مجال الاستصحاب المعلق لمعارضته باستصحاب ضده المطلق، یعنی اون حلیت مطلقی که قبل از غلیان بوده. فیعارض استصحاب الحرمت المعلقت للأسیر استصحاب حلیته المطلقه. قلتون لا یکاد و یزر استصحاب و علا نهوین کان قبل العروض الحالت التي شک فی بقاء الحکم المعلق بعده ضرورت انه کان مقین به عدم ما علق علیه المعلق. ایشون میگه که اون حرمت معلق بود به غلیان، اون غلیانی که شرط حرمت بود قایت حلیت هم هست. شرط حرمت قایت حلیته. همچنانی که قبلا در زمان عنبیت قایت بود، در زمان زبیبیت هم به همین نحوه. و ما کانک، ایشون میگه که در زمان عنبیت ما دو تا حرمت و حلیت با هم جمع شده بودن. حرمت معلقه بر غلیان و هلیت مقیات به غلیان. اینا با هم دیگه قابل جمع بودن، چون در یک زمان به تعبیر مرمای صد در یک زمان نبودن. حرمت مقید به غلیان بعد از غلیان حاصل می شد، هلیت مقیات به غلیان قبل از غلیان حاصل می شد. خب این دوتا با هم دیگه تنافی نداشتن در حالت انبیت که حالت قطع ما هست، این هر دو حرمت و هلیت با هم جمع شده بودن. در حالت ذبیبیت هم ما یقین داریم مثلا این دوتا وجود دارن، شک اصلا نداریم، یقین داریم و این مشکلی اینجا نبود. میگه و ما کان کذالک لا یکاد یذر ثبوته بعده بالقطع فضلا الاستصحاب لعدم المزادت بینهما فیکونان بعد عروضها بالاستصحاب کما کانا معن بالقطع قبلو بلا منافات اصلا. خب نتیجه چی میشه؟ وقتی هلیتی که اینجا ما داریم هلیت مقیات به غلیانه، یعنی این هلیت خب غلیان بیاد میره دیگه، آیت که بیاد حکم مقیات تمام میشه. و قضیت و ذالک انتفاع الحکم المطلق به مجرد ثبوت ما علق علیه المعلق فالغلیانو فی المثاله کما کان شرطن للحرمه کان قایتن للهلیه فاذا شک فی حرمته المعلقه بعد عروض حالت علیه شک فی هلیته المقیات لا محاله فیک. اصلا شک در حرمت معلقه با شک در هلیت مقید یک شکه، عنوانن دو تا شک هست ولی خارجن دو تا شک مختلف نیستن، بر یک شیء در یک مورد خاص. فیکون شک فی هلیتهی او حرمتهی فعلا بعد عروضها متحدن خارجن مع شک فی بقائهی علا ما کان علیه من الهلیت والحرمه به نحو کانتا علیه فقضیت استصحاب حرمته المعلقه بعد عروضها، یعنی بعد عروض این حالت ذبیبیت، الملازم لاستصحاب هلیته المقیات حرمته فعلا بعد غلیانه و انتفاع و هلیته فانه قضیه نحو ثبوت هما کان به دلیل هما و به دلیل الاستصحاب کما لا یخفا بعدن التفات او علا ذب الالباب فلتفت ولا تغفل. ایشون میفرمایند که ما این که نمیدانیم بعد از عروض حالت غلیان این شک ما در هلیت و حرمت بعد از عروض حالت این حال بعد عروضها، یعنی بعد عروض حالت علی، ما الان شک داریم که بعد از این که بر این ذبیب غلیان عارض شد بالاخره این هلیت داره یا حرمت داره، درست؟ میگه این شک ما در هلیت و حرمت بالفعل شی بعد از غلیان به همین بر میگردد که اون هلیت و حرمت قبلیه به چه شکلی بود، یعنی هلیت و حرمت این همون شک ما در هلیت و حرمت قبلی است. حرمت قبلی حرمت مقید به غلیان بوده است و هلیتش مقیات به غلیان بوده است. پس بنابراین ما الان اگر بگیم که اون حرمت مقیده موجود است یا هلیت مقیات موجود است، مشکلی نتیجه این می شود که معنای هلیت مقیات معنای هلیت مقید یعنی هلیتی که تا قبل از غلیانه، پس بعد از غلیان باید حرمت باشه. معنای حرمت معلقم این است که حرمت باید باشه. پس بنابراین ما در واقع شک ما در این که هلیت و حرمت بعد از غلیان کدوم یکی از اینها هستن؟ در مورد ذبیب بعد از غلیان هلیت هست یا حرمت هست؟ این شک ما به اینجا برمیگرده که آیا بعد از غلیان هلیت مقیات هست یا حرمت مقیات هست؟ حرمت مقیات و هلیت مقیات هر یه نتیجه میدن. هلیت مقیات یعنی بعد از غلیان دیگه هلیت نیست، حرمت مقیم به غلیان یعنی با غلیان حرمت موجوده. نتیجه اینه که در تمام استصحابای مایی که هست یه نتیجه بیشتر ندارن، اصلا تعارض ندارن، اینا تعارض ندارن، نتیجه شون یکیه. این فرمایش آقای آخون. اینجا مرحوم آقای خویی این فرمایش آقای آخون رو پذیرفتن با یه توضیحی که این توضیح متاسفانه مورد توجه آقای سعد قرار نگرفته و آقای سعد خیلی تعجب کردن از آقای خویی که چرا کلام مرحوم آخون رو پذیرفتند و اینها، در حالی که تعجب از آقای صدر هست که چرا به فرمایش مرحوم آقای خویی توجه نکردن. مگر حالا این اون موقعی که آقای صدر درس آقای خویی میرفتن آقای خویی این توضیح رو نداده باشن، بعدن تو مصباح الاصول این توضیح آمده. محصل فرمایش آقای سعد، آقای خویی این هست، ایشون میفرمایند که ما در زمان عنبیت یک حرمت مقیده داریم، یک هلیت مقید. هلیتی که در زمان عنبیت هست این مقیا هست به غلیان، بعد از غلیان دیگه اون هلیت نیست. دست شما در نگه. خب ما در زمان ذبیبیت، درسته شما در زمان ذبیبیت میگید که یک هلیتی داریم، این هلیت رو نمیدانید مقیات هست به غلیان یا مقیات نیست به غلیان. اصلا شک ما در این که این هلیت بعد از غلیان موجود است ناشی است که نمیدونیم این هلیت به چه شکلیه. اگر هلیت همچنان که قبلا در حالت انبیت مقیات به غلیان بود الان هم هلیت مقیات به غلیانه، و بعد از غلیان هلیت مقیات به غلیان نیست. اگر نه دیگه بعد از ذبیبیت این هلیت مقیات به غلیان نیست، در نتیجه با غلیان باز هلیت استمرار پیدا میکنن. پس بنابراین درسته اینجا شما ممکنه تفاوت بکنید که ما یک مردد بین قصیر المده و طویل المده داریم. اینجوری ممکنه تفاوت بکنید، بگید در حال ذبیبیت یه هلیتی هست که این هلیت نمیدانیم هلیت مقیات، پس قصیر المده نسبت به بعد از غلیان این هلیت استمرار ندارد، یا مقیات به غلیان نیست پس بعد از غلیان این هلیت دیگه موجود نیست. این در واقع ما یک چیزی شبیه استصحاب کلی قسم ثانی اینجا داریم، این تقریب کلام شماست، ولی مطلب اینه. که هلیتی که زمان انبیت بوده اون چه هلیتی بوده؟ هلیت مغیات به غلیان. ما شک داریم که در حال زبیبیت اون هلیت مغیات به غلیان الان هنوز موجوده یا یک هلیت جدیدی ایجاد شده. اینجا ما باید استصحاب کنیم که این هلیت همون هلیت سابق است. همچنان که در زمان انبیت هلیت مغیات به غلیان بوده است، در زمان زبیبیت هم همون هلیت است، نه هلیت جدید. ایشون می‌فرمایند شبیه چیه؟ شبیه اینه که من شک دارم که الان یک حدث افخری از من سر، قبلا حدث افخر داشتم، بلل مشتبهی عارض شده، نمیدانم این بلل بول است یا منی هست. اگر بول باشد این حدث افخر من هنوز موجوده، اگر منی باشد اون هدف اصغر من از بین رفته، تبدیل شده به هدف اکبر. اینجا اصل چیه؟ اصل عدم تبدیل هدف اصغر به هدف اکبر است، و این اصل بر استصحاب بقای کلی هدف حکومت داره. چون من در واقع شک من از این که این هلیت ده چکه من در این که این حدث افقر است یا اکبر است، ناشی از این است که اون حدث افقره آیا تبدیل به این حدث شده است یا تبدیل نشده است. اینجا استصحاب میکنیم در واقع بقای اون حدث افقر سابق رو، میگیم حدث افقر سابق تبدیل نشده به حدث اکبر، ده به همون حالت سابق خودش باقی هست، و این مقدم هست بر استصحاب کلی حدث. خب در ما نحنفی هم همینه. ما یه در حالت زدیبیت یه هلیت داریم. ممکنه شما بگید این هلیت کلیه، هلیت زدیب کلی هست، مردد بین هلیت مغیات به غلیان و هلیت غیر مغیات به غلیانه، قبول. ولی قبلا در حال انبیت این هلیت مغیات به غلیان بوده است، نمیدانیم اون هلیت مغیات به غلیان که در حال انبیت بوده است حالا این عنب به زبیب تبدیل شد، به هلیت نوع دیگری تبدیل شد، یا همون هلیت سابقه باقیه. خب استصحاب بقاء الهلیه علا ما کان علیه فی حال العنبیه باید بکنید. دقیقا این همینه است که استصحاب کلی ما حالت سابقهی داشته باشد، مثل همون استصحاب حدث اصغر و حدث اکبر که مسبوق به هدف اصغر هست، این مثل همون هست.
خب اگه قبلن در ضمن فرد مشخصی
باشه
همون فرد مشخص
باید استصحاب کرد. بله. خب این عرض کنم کلام مرحوم آقای خویی. اینجا توجه بفرمایید، من ابتدا به کلام مرحوم آخون میپردازم با توجه به کلام مرحوم آخون بحث توضیح میدم، با توضیح ناتمامی کلام مرحوم آخون ناتمامی کلام مرحوم آقای خویی هم روشن میشه، ولی من باز تطبیق میکنم به کلام آقای خویی این عرضی که دارم. ببینید من میگم زید یقین داشتم که عادل بوده، بعد شک میکنم که الان زید عادل هست یا عادل نیست. ما خب یک اشکالی در بحث استصحاب وجود داره، اون اینه که متیقن من مربوط به زمان سابقه، مشکوک مربوط به زمان لاحقه، یقین و شک به یک شیء واحد تعلق نگرفتن. خب جواب میدن که متیقن و مشکوک رو وحدتی که برشون ما در نظر میگیریم از غیر جهت زمانه، ولی متیقن در مربوط به زمان سابقه، مشکوک به زمان لاحقه. درست؟ حالا اگر ما اون نکته‌ای که منشأ شک ما هست اون نکته رو به متیقن اضافه کنیم، قید متیقن قرار بدیم، در همه جا متیقن و مشکوک به اصطلاح جدا میشن. ببینید، من یقین داشتم زید عادل بوده، الان شک میکنم که زید شرب خمر ازش سر زده تا از عدالت افتاده باشه یا از عدالت نیفتاده باشه. اگه اینجوری بگم من یقین دارم به زیدی که شرب خمر، عدالت زید شرب خمر نکرده، زید شرب خمر نکرده غیر، من نمیدانم زید شرب خمر، اونی که یقین دارم زید شرب خمر نکرده است، زید شرب خمر نکرده فردون و زید که در حالت لاحق است، من نمیدانم این زید شرب خمر نکرده است یا زید شرب خمر کرده است. اینجور که درست نیست که اون چیزی که منشأ شک من هست و باعث شده است که من شک کنم که اون حکم من در زمان سابق در زمان لاحق هم موجود هست یا موجود نیست، اون رو قید قرار بدم برای متیقن ما. اینجا مرحوم آخوند اینجوری قرار داده، میگه من شک دارم که این حلیت مقیات، حلیت ذبیب مقیات به این غلیان هست یا نه، مقیات نیست. شک من در این هست که این حلیتی که برای ذبیب هست در قبل از غلیان، بعد از غلیان هم موجود هست یا موجود نیست. نمیدانم اون مقیا بودن حلیت برای زمان ذبیبیت هم هست یا نیست. اینو شما بیاید قید متعلق قرار بدید. در همه موارد استصحاب مشکل ایجاد میشه. اون چیزی که منشأ شک است اون رو قید متیقن بخواید قرار بدید که درست نیست. اصلا باید منهای اون در نظر گرفته بشه. دکتر یه لحظه خواهش میکنم صحبت نکن. این نکته هم توجه کنید. اصلا مرحوم آخوند یه نکته ای دارن، می فرمایند حلیت در زمان عنبیت مقیات به غلیانه. نه، حلیت مقیات به غلیان نیست. حلیت در زمان عنبیت اون من به اصل حلیت یقین دارم، ولی بعد از غلیان این حلیت، اصل حلیت میدونم موجود نیست. دقت بفرمایید، من یه حلیت وجود داره، این حلیت در زمان عنبیت، این حلیت قبل از غلیان موجود است، بعد از غلیان موجود نیست. مجرد این که قبل از غلیان موجوده بعد از غلیان موجود نیست، این حلیت مقیات نمی کنه. این که شما میگید بل تنقضه به یقین آخر، تنقضه به یقین آخر یعنی چی؟ یعنی این که نقض که شما صدق میکنه یعنی همون شی هست که بعدن نقض شده. اگر حلیت رو برای عنب حلیت مقیات به غلیان بگیریم، حلیت مقیات به غلیان بعد از غلیان که نقض نمیشه، اصلا نیست که نقض بشه. چطور میگید نقض میشه؟ نقض میشه به این معناست که اون حلیت رو ذات حلیت رو در نظر میگیریم، میگیم یه حلیتی داریم، این حلیت بعد از با یقینه به خلاف اون حلیت میپره. در ظرف شک میگه شما اون حالتی رو که در ظرف یقین اون حلیت میپرید، یعنی جایی که یقینه به خلاف داشتید اون حلیت میپرید، الان شبیه اون چیز نکن. در حالتی که من این شی زبیبت، در حالت زبیبیت اصل الهلیه برای زبیب موجود است، نمیدانم این هلیته آیا بعد از غلیان هم موجود است یا موجود نیست. میگه تو تا وقتی که یقین نداری که این هلیت بعد از غلیان موجود است، همون حالت سابق رو ادامه بده. اگر یقین داشتید که هلیت بعد از غلیان موجود نیست، یقین داشتید که اون هلیت از بین رفته، کدوم هلیت؟ یعنی همون هلیتی که با یقین به ارتفاع از بین می رفت با شک شک درش دارید. دقت بفرمایید، خود در حالت زبیبیت، در حالت زبیبیت من یقین دارم یه هلیت اینجا موجوده قبل از غلیان، بعد از غلیان ممکنه یقین داشته باشم هلیت موجوده، ممکنه شک داشته باشم هلیت موجوده. چه هلیتی را میتوانیم ما بگیم که بعد از غلیان هم ممکن است متعلق یقین باشد و ممکن است متعلق شک باشد؟ هلیت مقیات، هلیت مقیات که دیگه متعلق شک و یقین نمیتونه باشه، هلیت مقیات قطعا موجود نیست. پس هلیتی رو شما میخوایید استصحاب کنید که دیگه غیر غلیان، مقیات به غلیان بودن و مقیات به غلیان بودن درش عقص نشده. اگر غیر مقیات به غلیان بودن رو درش عقص بکنید، اصلا شک ندارید. این کلام مرحوم آخونی مثلا خلط شده، ایشون میگه ما هلیت مقیات به غلیان را استصحاب میکنیم. اگر هلیت مقیات به غلیان باشه، نسبت به این هلیت مقیات به غلیان که من شک ندارم، هلیت مقیات به غلیان بعد از غلیان حتما نیست. چرا من شک میکنم؟ همیشه اینو سر توجه بکن فرمایید، همیشه یک موضوعی رو من نسبت به محمول اگر شک میکنم، اون محمول و غیر موضوع رو نباید قرار بدم. من میگم زید عالم است، شک دارم که زید عالم است یا عالم نیست. شما نمیتونید بگید شک دارم که زید عالم عالم است یا عالم نیست. زید لا به شرط از عالمیت و عدم عالمیت باید عقص بشه؟ بعد بگم من شک دارم که زیدی که لا به شرط از عالمیت و عدم عالمیت هست عالم یا عالم نیست؟ هلیتی که اینجا ما میخواییم استصحابش کنیم، هلیت مقیات به غلیان و عدم مقیات به غلیان رو شما در نظر نباید بگیرید. لا به شرط از مقیات به غلیان بودن و عدم مقیات به غلیان بودن باید در نظر بگیرید، ولی اگر او رو قید بزنید، خب این که دیگه شک نیست. یعنی همه چیزهایی که همیشه آن چیزی که شک به جهت او جاری ایجاد می شود، او رو قید متعلق نباید بگیرید. اگر قید متعلق بگیرید شک معقول نیست. شک دارم که زید عادل هست یا عادل نیست، شما نباید بگید زید عادل رو شک دارم عادل یا عادل نیست، نه خود محمول، نه خود محمول قید باید قرار بگیره، نه اون چیزی که منشأ شک در محمول شده اون باید قید قرار بگیره. اینا اصلا نباید قید قرار بگیرن، اگه اینا قید قرار بگیرن دیگه شک شما برطرف میشه. خب هم نیست اون حالا شون، من با اون کارش ندارم، من اونو نمیخوام استفاده کنم. نه اصلا علیت مقاید هم قبلا هم نمیدونست بوده یا نبوده در زند در زدیبیت. حالا بیان آقای خویی رو میام بهش میپردازم، صف کنید اونی که دارید میگید، دارید میرید رو بیان آقای خویی. بنابر این بحث سر این هست که اون هلیتی که اینجا ما میخواییم استصحاب کنیم، هلیت مقیات به غلیان نیست. این هلیت، هلیت غیر مقیات به غلیانه. خب بنابراین این کلام مرحوم آخون که این هلیت مقیات به غلیان رو شما میخوایید استصحاب کنید، با تمام نه اصل الهلیه رو لا به شرط از غلیان و عدم غلیان. اما کلام مرحوم آقای خویی، عرض من اینه، توجه بفرمایید، همچنانی که در حالت زبیبیت هلیتی رو که میخواییم استصحاب کنیم هلیت مقیات به غلیان نیست، همین هلیت در حال عنبیت هم مقیات نیست. دو چیز با هم خلط شده در حالت عنبیت. در حالت عنبیت هلیت مقیات به غلیان اینجور نیست که هلیت مقیات به غلیان باشه. درسته که در حال عنبیت قبل از غلیان ما یقین به هلیت داریم و بعد از غلیان دیگه یقین به هلیت نداریم، ولی یک هلیت است. بحث نقض یقین به شک، یقین به یقین رو که عرض کردم، ما در حال عنبیت با یقین به ارتفاع هلیت بعد از غلیان یقین به هلیت قبل از غلیان رو نقض میکنیم. کدوم هلیت هست که به وسیله یقین به حرمت بعد از غلیان نقض میشود؟ هلیت نباید مقید به غلیان در نظر گرفته شده باشد. در حال عنبیت هم در نظر بگیرید، در همون حال عنبیت هلیت مقید به غلیان نیست. به بحث دو تا چیز با هم دیگه قاطی شده. ما در حال عنبیت دو تا یقین داریم، یه یقین قبل از غلیان، یه یقین بعد از غلیان. یقین قبل از غلیان و یقین بعد از غلیان متعلقاتشون یکیه، و یقین بعد از غلیان یقین قبل از غلیان رو نقض میکند. وقتی متعلق یقین بعد از غلیان با یقین قبل از غلیان یکی هست، یعنی ذات الهلیه قبل از غلیان موجود بوده است، بهش یقین داشتیم، همین ذات هلیت بعد از غلیان از بین می رود. اینجور نیست که هلیت مقیات از بین می رود، هلیت مقیات خود به خود از بین می رود. این نقص شدن این نیست که، این خلط شده. مجرد این که هلیت در زمان عنبیت با آمدن یقین بعدی از بین می رود، قید اون هلیت نمیشه، قید خود یقینه. متعلق یقین مقید نمیشه. اگر متعلق یقین مقید قبل از غلیان باشه، بعد از غلیان اصلا اون موجود نیست که نقض بشه. این خلطی که اینجا شده. بنابراین این کلام مرحوم آقای خویی که میفرمایند که ما شک داریم که این هلیتی که الان در حال زدیدیت هست همون هلیت سابقه هست یا هلیت سابقه نیست، نه، اون این هلیت همون هلیت سابقه است. اون هلیت سابقه در زمان عنبیت مقیات نبوده است، ولی یقین ما با اون هلیت مقیات بوده است. خود هلیت مقیات نبوده، یقین به هلیت مقیات بوده. در زمان زیبیت خب بله یقین به اون مقیاته، با آمدن شک یقین میپره، ولی یقین که نباید یقین رو در نظر بگیرید، قید یقین رو که نباید در نظر بگیرید، قید متیقن رو باید در نظر بگیرید. در زمان عنبیت یقین بهلیت مقیاس به قلیان بوده است، نه خود هلیت. اگر خود هلیت مقیاس به قلیان باشد، با یقین به خلافش نقض نمیشه که. اینا این دوتا با هم خلط شده. همیشه یقینش مقید دیگه، قبلا هم یقینش مقید بوده، الان هم یقینش مقیده. نه، یقین من به هلیت عنب تا زمانی هست که غلیان نیست. وقتی غلیان اومد دیگه یقین به هلیت ندارم. نه نه، هلیت مقید نیست. نه 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 نه، در من که بخوام ملاحظه کنم اون هلیت رو باید اون رو الغا کنم دیگه. یعنی بحث این هست که من اون قید متعلق اینجا الغا باید بشه. اگر اون قید متعلق الغا نشه که کل بحث حساب میره زیر سوال. بحث اینه، شما قیدی رو اینجا اومدید عکس کردید که اون قید در استصحاب مفروض اینه که اون قید ملغا شدن. مقیات بودن قید ملغا در استصحابه، در حالت سابقش هم ملغاته، در حالت لاحقش هم ملغاته، همه اینها اون قیده رو باید شما ملغا در نظر بگیرید، چون اون قید قیدی هست که مقوم شک هست. قیدی که مقوم شکه اون باید ملغا بشه. قیدی که باعث شده که بین زمان اول و زمان دوم فرق کنه، و این قید رو باید شما ملغا کنید. وقتی ملغا کردید، متعلق ما در زمان عنبیت و در زمان زبیدیت نفس الهلیت، نه هلیت مقیات. در زمان عنبیت این هلیت نفس الهلیت، البته یقین داریم که با آمدن غلیان میپره، ولی در زمان زبیدیت نمیدانیم که آیا حالت زبیدیت هم مثل حالت عنبیت هست یا نیست. این منشأ شک که میشه. بنابراین این هلیتی که برای ذبیب هست اصل الهلیه، نه هلیت مقید. این هلیت رو ما استصحاب میکنیم برای بعد از غلیان. پس بنابراین اون بیان مرحوم آقای خویی هم بیان ناتمامی هست. به دهی که اصلا کلی نیست اینجا، به حال سابقه نداره. یعنی حالت سابقه ما، شما اون متیقن رو قید باید بزنید نه یقین رو. اون قید مقید در زمان عنبیت قید متیقن نیست، قید یقین است. و این هلیتی که اینجا هست با هلیتی که در زمان عنبیت هست یک هلیت شک. اون هلیت بدون در نظر گرفتن مقیاس بودن و مقیاس نبودن. نه نه، اون اگر نه اون رو دیگه دوتا نباید بکنید. ببینید اینو در نظر، اونو دیگه کلی هدف، اون چیزهایی که میگید غیر از کلی و جزئی بوده اونا رو باید در نظر بگیرید، چون اونا مقابل شک نیستن. تو مثال با مثال ما فرق داره. ما بحث ما این هست که اون قیودی رو در متعلق عقص نمی کنیم که مقوم شکن. قیودی که مقوم شک هستند، اون قیود در متعلق یقین و متعلق شک عقص نباید بشن. نه مقوم، نه به معنی مقوم، به اون معنی مقومه. یعنی این که میگم مقدم شک هست، یعنی این که زمان این رو دقت کنید، حالا وقت گذشته، این رو بعدا دقیقا روش دقت کنید، از من شاید واضح تر بشه. یعنی من میخوام بگم وحدت متعلق یقین و شک از غیر جهت زمانه، و هر چیزی که بازگشت بکنه به این تعددش به تعدد زمانی برگرده. مغیات به غلیان بودن و مغیات به غلیان نبودن نبودن معناش اینه که در زمان دوم این هست یا نیست. وحدت زمانی رو و هر چیزی که تفاوت زمانی و هر چیزی که به تفاوت زمانی برگردد در متعلق یقین و شک نباید اخذ کن. اینجوری حالا بیان کنید
از طرف دیگه
زمان نداره، اینا به زمان ربط داره، ربط به زمان داره. چون اصلا اصل استفاد مبنی بر این هست که تفاوت زمان متیقن و مشکوک رو ملاحظه نمی کنیم. استفاد بر این مبنا استواره. پس اصل اشکال اینه که اون نکته اصلی که اینجا در باب استفاد ما چیز کردیم اون نکته رو بهش توجه نشده. حالا این رو توجه بفرمایید. این نظر میرسه که کلام مرحوم آخوند تمام نیست، با راه حلای دیگه باید بحث رو دنبال کنیم.